أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أربه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب توجه درگاه خداوند متعال عرض بدارید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعا. وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين. وعلى علي بن الحسين. وعلى أولاد الحسين. وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیة الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدی، ارواح و نال تراب مقدم هل فدا، صلوات بلندی تقدیم می فرمایم. دیشب عرض شد که ربا که از گناهان کبیره و در حد اعلان جنگ با خداوند متعال تلقی شده در دو باب مطرحه، یکی در بحث خرید و فروشه و دیگر در بحث قرض و بدهیه. بیشتر افراد در زمان ما با این ربای نوع دوم مواجهند، یعنی ربای در قرض و بدهی. اگر جایی شخصی بدهکار داره میشه در بحث قرض و این بدهی در همون هنگام که داره انجام میشه، مثلا این شخص که وام دهنده است داره به اون وام گیرنده چیزی رو میده به عنوان قرض، یعنی چی؟ یعنی او این رو مالک میشه، وام گیرنده این پول رو مالک میشه و به اندازه این در ذمه‌اش چیزی میاد، رقمی میاد که به اون طرف مقابل، به اون وام دهنده باید بپردازه. تملیک غیر مجانی رو بهش میگن قرض، بهش میگن وام. میدهد ولی مجانی نیست، بلکه در ازایش معادلش ذمه این شخص مشغوله. اگر در اینجا شرط کنند که وام گیرنده باید عملی انجام بده که اون عمل لازمش یه ارزش مالی در نزد عقلاست، اگر علاوه بر اصل قرض او چنین عملی رو متعهد بشه یا متعهد بشه یه مالی رو علاوه بر اون بدهی بپردازه، این میشه ربا و همون عمل حرام در اینجا محقق میشه. خب در اینجا سه تا معصیت مطرح میشه، یکی خود قرارداد ربوی بین قرض دهنده و قرض گیرنده، خود این قرارداد، ولو بعدن به مفاد این قرارداد عمل نکنند، ولو بعدن این شرط رو اسقاط کنند. اگر به شرط این قرض بدم به شما 1,000,000 تومان رو که 1 ماه دیگه 1,050,000 تومان مثلا شما باید به من بدید، اگر این کار انجام شد با این شرط، من معصیت کردم، شما معصیت کردی، چنین قراردادی که جو چنین شرطی باشه، نفس این که این قرارداد چه به صورت شفاهی باشه چه به حالت کتبی باشه، یا اینکه نه عمل ما مبتنی بر او باشه، اگر به این صورت باشه معصیت هم از طرف وام گیرنده هم از طرف وام دهنده انجام میشه. این معصیت اولش. معصیت دوم اینه که وام گیرنده قرض گیرنده بیاد به عنوان وفای به اون وعده‌ای که کرده و به اون شرطی که تو معامله کرده به عنوان وفای او بخواد بپردازه اون اضافه رو، تا حد اون وامی که گرفته، تا اون حد چیه او باید بپردازه، تا اونجا معصیت نیست بلکه واجبم هست که دینش رو ادا کنه. اما نسبت به اون اضافه تر اگر بیاد بپردازه، خود این میشه کار حرام، پرداخت ربا کار حرامیه و کسی که این کار رو میکنه علاوه بر این که معصیت کرده باید این مقدار رو جزء معونش هم حساب نکنه، باید در پایان سال این رقم رو خمسش رو باید بپردازه، چون خمس در فرضی از گردن انسان ساقطه که انسان مصرف حلال بکنه اون مال رو، و در اینجا دادن ربا خودش معصیته، چون معصیت اصلا جزء معونه و هزینه های مورد قبول در بحث خمس قرار نمیگیره. اینم گناه دوم، دادن ربا اون اضافه تر معصیت. معصیت سومی که در اینجا محقق میشه گرفتن اون ربا گیرنده است. علاوه بر اون قرار دادی که بستند، معصیت سوم اینه که ربا رو میگیره. وقتی هم که میگیره مالک نمیشه. اگر به اون عنوان گرفته که من طلبکارم، اون اضافه تر رو میگیرم، این اضافه تر رو که میگیره معصیت کرده و مالک هم نمیشه. ربای در قرض به این صورته. البته در حقیقت اگه حساب کنیم 4 معصیته، چون عقد قرارداد هم از طرف قرض گیرنده معصیت، هم از طرف قرض دهنده، هر دو. لذا هنگام انعقاد قرارداد 2 معصیت و گناه محقق میشه، بعدم یه معصیت از طرف دهنده ربا، یه معصیت هم از طرف گیرنده ربا، و گناهش گناه بسیار بزرگی است که دیشب به بعضی از روایات این زمینه اشاره کردم. آیه قرآن هم روی این موضوع خیلی جدی مطلب رو طرح کرده که اگر کسی ربا رو ترک نکنه، در حقیقت اعلان جنگ با خدا کرده، یعنی علنی و آشکارا به جنگ و محاربه با خود ذات اقدس حق اقدام کرده. و این از اون مواردی هم هست که افراد خیلی تعجبم میکنن توش. چرا؟ چون ربای در خرید و فروش که دیشب راه حلش رو گفتیم، همون بحث تعجب و حالت شگفت زدگی که چطور یه معامله، مثلا طلا در مقابل طلا، برنج در مقابل برنج، چطور این ربا میشه ولی اگه تو 2 معامله باشه این ربا نمیشه، که گفتیم فقط پاسخش تعبد، هیچ توجیهی نداره. مشابه اون توجیه تو بحث ربای در قرض هم وجود داره. در ربای در قرض هم اگه بخواد کسی بیاد از این اشکالات عقلایی بکنه، خب میکنه، و این کار مال زمان فعلی هم نیست. در زمان نزول آیه قرآن همون وقتم از این اعتراضات میکردن. ذالک بانهم قالوا انما البيع مثل الربا، میگفتن آقا چه فرقی میکنه ربا با بیع، چه تفاوت میکنه؟ فرض بفرمایید این فرش این جا مال حاجای علاقمنده، من میخوام این فرش از ایشون بخرم، میپرسم چند حاجای علاقمند؟ مثلا ایشون میگه این فرش 1,000,000 تومان. خب من پول ندارم 1,000,000 تومان الان بدم به ایشون. به ایشون میگم میشه شما این فرش رو به من بفروشید، 1 بعد پولش رو بگیرید؟ ایشون میگه اگه میخوای این کارو بکنی، من این فرش رو بهت میفروشم به 1,100,000 تومان مثلا، 1,200,000 تومان. معامله رو از نقد به نسیه تبدیل میکنه و ایرادی نداره. معامله نسیه صحیحه. همین لحظه من به ایشون 1,200,000 تومان بدهکار میشم، این فرش هم میشه مال من. خب اونایی که اعتراض بحث ربا میکنن میگن به جای این مسئله، شما اگر میرفتی از یک کسی 1,000,000 قرض میگرفتی، میوادی از حاجای علاقمند، این فرشو چیه؟ نقدی میخریدی. به اون فرد، به اون کسی که به شما وام داده، 1,200,000 تومان بابت این قرض بدهکار میشدی. بالاخره این فرش و مالک شدی، 1,200,000 تومان هم شما بدهکار شدی. حالا آقای علاقمند نه، یک کس دیگه، درسته؟ قالوا انما البيع مثل الربا. بیع نسیه، بیع در اینجا بیع نسیه است، بیع نسیه شبیه رباست. خدا در جواب یه جمله میفرماد، میفرماد احل الله البيع و حرم الربا. خدا در این حال بیع رو حلال کرده، همون بیع نسیه رو، همون که الان آقای علاقمند به من بگن این فرش رو باید میفروشم، چون یک ساله میخوای بخری، همین الان در حین معامله 1,200,000 تومان، سال بعد همین مثلا نیمه مهر سال بعد به من 1,200,000 تومان باید بدی. این معامله رو خدا حلال کرده، ولی اگر در اینجا بخواد بدهی، نه در بحث معامله نسیه و بیع نسیه، بلکه در قرض بخواد پدید بیاد، خدا او رو حرام کرده. ما تا یه جاهایی این دوتا رو مشابه هم میبینیم، اما نمیتونیم بگیم لایه های پنهانی وجود ندارد برای وام یا معامله نسیه. آثار دیگه شو که ما نمیبینیم، ما فقط آثار دنیوی شو میبینیم، میگیم فرق نمیکنه، من به جای اینکه سال بعد 1,200,000 به ایشون بدم، به ایشون میدم، به نظر ما چیه؟ تفاوتی نمیکنه. ولی خدا میفرماید این حلال اون حرامه، و باید ما در این زمینه به خدای متعال اعتماد کنیم. ما به خدا باید باور داشته باشیم، به اولیاء خدا باید باور داشته باشیم. به نظر ما چیزایی میاد، این چیزایی که ما میگیم فقط نظر ماست، به درد خودمون میخوره، ولی به درد دین خدا نمیخوره. باید دین خدا رو از خدا گرفت و با این محاسبات ما جور در نمیاد. من یه روایت میخونم اینجا عرضمو در این زمینه، اگرچه امشب طولانی شد، دیگه بعد از این روایت ختم میکنم. یه کسی اومد پیش امام صادق علیه السلام، گفت که آقا روغن دارم، یه دبه بزرگ روغن، و این دبه بزرگ روغن، خب در وقتا روغن حیوانی بوده دیگه، مثلا روغنایی که چرس کنم که نبوده، روغن حیوانی بوده، و این روغن حیوانی در تابستان و گرما، در تابستان و گرما به صورت مایع، زمستان و سرما میشه حالت جامد. بله، تذکر دادن که پرشیای سفید ایران 66 99 قاف 798 جاش رو عوض کنه، ظاهرا صد معبر کرده. پرشیای سفید 99 قاف 798 ایران 66، اگر مال عزیزان اینجاست اقدام بفرمایید. صلوات محبت کنید. به حضرت عرض کرد که من یه دبه روغن داشتم و حالت مایع داشت، یه موش به قول ما ناقلا اومد افتاد تو این دبه، تا اومدم بگیرم مرد. تکلیف من راجع به این دبه چیه؟ خیلی ها هستن که وقتی سوال میکنن دوست دارن که جواب خاص بگیرن، اگه اون جواب خاص رو بگیرن معلوم میشه این آقا عالمه، این آقا دوست داشتنیه، خیلی با دفعه بعدم از این مسئله بپرس. اما همین که یه جور دیگه میشه، خلاصه حالا با ما که مواجه بشن میگن آقا ما پرسیدیم، جور دیگه گفتن، یعنی اگه پرسیدی با چه دومتایی داری میپرسی. ولی اگر با امام معصوم دیگه اینجوری نبود. وقتی حضرت فرمود که همه این روغن رو باید بریزید دور، این همچی خیلی بهش گران اومد، گفت که این موشش خیلی بزرگ نبود، من این موش رو برمیدارم یه خوردم اطرافش از اون روغن میریزم کنار، بقیهش رو استفاده میکنم، چیز مهمی نیست. حضرت به او فرمودن که اونی که واسد مهم نیست و در نظرت کوچک آمده موش نیست، اونی که در نظرت تو کوچک اومده دین خداست. انک لم تستخف بالفأر انما استخففت بدین الله، تو واسه کوچیک بزرگی موش مهم نیست، مهم اینه که تو دین خدا برات یک امر خفیف و کوچکی به نظر میاد. این مسئله تو خیلی جاها، بلکه بگیم تو سر تا سر دین هست، که یه چیزایی برای ما خیلی اهمیتی نداره ولی در واقع بسیار مهمه، در واقع خیلی مهمه، منتها ما درک نمی کنیم. ما درک نمی کنیم. باید به این نکته حتما هممون متوجه باشیم و یه وقت شبیه همون بنده خدایی که همون بنده خدای صاحب موش، اونجوری ما در دین خدا مبتلای به یه همچین انحرافی نشیم. خداوند متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید و حسن عاقبت نصیب همه ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خب بیان امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه حمام به اینجا رسید. یعنی ما به اینجا رسیدیم. يعمل الاعمال الصالحه و هو على وجل. اعمال صالحه رو انجام میده فرد با تقوا، ولی همچنان نگران است. یمسی و همه شکر و یصبح و همه ذکر. یبیت حذرا و یصبح فرحا. حذرا لما حذر من الغفله و فرحا بما اصاب من الفضل و الرحمه. صبح و شام یه آدم با تقوا رو حضرت دارن وصف میکنن که چگونه صبح میکنه، چگونه شب میکنه، یا به این معناست یا میخوان بگن شبانه روز این فرد تو این حالته. گاهی اصبح و امسا به معنی صبح کرد و شب کرد معنی میده، گاهی معناش اینه که در شبانه روز حالات او این گونه است. هر کدومش که باشه برای ما میتونه درس آموز باشه. یمسی و همه شکر. شب به شب می آید روز او، در حالی که اهتمام شکر خداست. و یصبح و همه ذکر. و شب رو به صبح می آورد در حالی که اهتمامش یاد پروردگار، ذکر پروردگار. یبیت و حذرن، شب رو طی میکنه در حالی که حالت پرهیز داره. و یصبح و فرحن، صبح شاداب و با نشاط و خوشحال میشه. اما از چی در حذر است؟ در از چه چیزی پرهیز میکنه؟ حذرن لما حذر من الغفله. پرهیزش از اون چیزایی است که بهش گفتن مواظب باش به غفلت مبتلا نشی. و فرحن به ما اصاب من الفضل و الرحمه. اما نعمت هایی که خدا به او عنایت کرده، فضل و رحمت خدا که گیرش میاد، از نسبت به او خوشحال. چند تا نکته من اینجا عرض بکنم. یمسی و همه شکر، شب میکنه در حالی که اهتمام شکر. شکر معنای البته خیلی واسع و وسیعی داره، خیلی گسترده. یه معنی عادیش همون سپاسگزاریه که به زبان سپاسگزاری انجام میشه شخص، اما فقط این لایه رو شکر نمیگن. این که من نعمت رو از آن خدا ببینم، و البته لازمش اینه که به خدا باور داشته باشم، خدا رو قبول دارم و تمام نعمتها رو هم از آن او میدونم، قلبن همه رو ملک او میدونم، و در مرحله زبان هم سپاس او رو میگذارم. شکر اینم داره. و مرحله سومم این که من این نعمتی که از جانب خدا به من داده شده، اینو من فقط تو اون مسیری که او میخواد به کار میبرم. اینم میشه شکر عملی. یه شکر قلبی داریم، یه شکر لسانی داریم، یه شکر عملی داریم. خدای متعال اگر بشمریم بر ما چه نعمتهایی داده، ما عمرمون به پایان میرسه و نمیتونیم تمام اونها رو احصا کنیم. بی پایان به ما نعمت نداده خدا، شاهدش هم اینه که اضافه میتونه بکنه و میکنه، درست. اما به ما این ناتوانی رو داده، یعنی به ما این توان رو به تعبیری نداده که ما بتونیم احاطه پیدا کنیم به نعمتهای خدا. و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، شما نعمتهای خدا رو بر خودتون در بدنتون فقط بخواید بسنجید، همه پزشکای عالم هم جمع بشن، ولی فرصت و توان و همه این چیزا از دست میره، همچنان این موضوع پروندهش باز میمونه. این که فقط مال بدنه، حالا نسبت به چیزهای دیگه نعمتها رو بخوایم بشماریم. البته ما یه چیزی هم به نام طمع داریم که در عبارت قبل امیرالمومنین فرمود که آدمای با تقوا تحرج از طمع دارن، یعنی به شدت از طمع فرار میکنن، هیچ نمیرن سراغ طمع. ما طمعمون به صورت عادی هست، ما اون چه که خدا به همون داده رو خیلی وقتا نمیبینیم و به قول معروف نیمه خالی لیوان همیشه تو ذهن ماست. اگه بگن آقا الان چه خبر، از خود من گوینده بپرسن، یه الحمدلله میگم، بعد دیگه حالا شروع میکنم بقیه شو، درست؟ یه الحمدلله هم خیلی وقتا سر عادته، درسته؟ و الا میگم الحمدلله خدا به همه عروس داده، به ما هم داده، درست؟ این از اون الحمدلله هست. خدا برای همه نمیدونم چنین کرده، برای ما هم کرده. همه کشورهای دنیا نمیدونم چجوری هن. الان تو این داستان کرونا همه جای دنیا نمیدونم قیمت خودرو اومده پایین، الحمدلله، درسته؟ ما امثال از این شکرها زیاد میکنیم که این شکرها هم خیلی وقتا ولی معنا داره، یعنی یه اعتراض محترمانه به حق متعال. من نمیخوام با این عرضم بگم کسانی که در این زمینه ها مقصرند بخوام نسبت به اونها حالت تطهیر داشته باشم، این منظورم نیست، ولی الحمدلله تا به من بگن آقا چجوری، من عصامو نشون میدم، آقا کمر من میبینی، درسته؟ تو این اوضاع کمر من گرفته، اما این که سرم درد نمیکنه، حتی جسمت قسمت های بدن، الحمدلله تو این شرایط کلیه من پدر من در نیورده، و و اینا رو دیگه نمیگم، ولی یه خورده همچین این دیسک کمر ما یه اراده کردی که خود جا به جا بشه، من به این نکته توجه میکنم، درسته؟ نه اینکه ما این چیزا رو نبینیم، ولی اینکه فقط چشممون به اینا باشه، این همون است که روحی شکر رو در ما از بین میبره. یمسی و همه شکر. وقتی که روز رو به پایان میره نگاه میکنیم نعمتهای خدا رو نمیشه شمرد. درست؟ حالت شکر بهش دست میده. و یصبح و همه ذکر. اما شب رو که به صبح میبره اهتمامش اینه که حالت غفلت پیدا نکنه و به یاد خدای متعال باشه. شکر از بهترین چیزهاست. ذکر خدا هم همینجور. ما روایات فراوان، آیات متعدد در بحث شکر و در بحث ذکر خدا داریم. من یکی دو تا روایات رو در بحث ذکر عرض میکنم و بعد دیگه عرایزم رو به پایان میبرم. ذکر خدا، اولا از ذکر مجالست المحبوب یاد به معنی اینه که من هم نشینی میکنم با اون محبوب خودم. اگر به یاد خدا کمتر هستم معنیش اینه که خدا محبوب من اونقدر نیست. به قدر اگر من به یاد امام حسین، به یاد امام زمان علیه السلام هستم، در حقیقت یه جور دارم با اونها هم نشینی میکنم. از ذکر لذت المحبین، اونایی که تو وادی محبتن اینا میدونن که خود یاد یه زمینه است برای لذت بردن. یه جور چون همنشینیه با اوست دیگه، با محبوبه. و ذکر خدا این گونه. ذکر هم یه مرحله قلبی باز داره، یه مرحله لسانی، یه مرحله عملی. ذکر هم میره. مرحله قلبیش اینه که من خودم رو در محضر محبوب خودم ببینم. توجه کردی؟ اگر من خودم رو در محضر امام زمان صلوات الله علیه بیابم، کما اینکه الانم هستم در محضر او، اگر این گونه باشه من دارم با اون حضرت یه جور مجالست میکنم، یه جور دارم با اون حضرت هم نشینی میکنم. و بعد میدونید المجالست ها مؤثره، مجالست مؤثر میشه. تأثیرش هم چجوریه؟ تأثیرش هم اینه که سنخیت پدید میاد. گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم. بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم. شعر سعدی شعر خوبیه دیگه تو این زمان. گل حتی اگر با گل هم نشین بشه، درسته، بوی گل میگیره. ما با همه پستی، با همه ناچیزی، اگر مجالست کنیم با امام زمان علیه السلام، بوی امام زمان میگیره، رنگ اون حضرت میگیره. لذا تو بعضی از روایات اینجور بیان شده که اصل و صلاح القلب ذکر الله. اون ریشه اگه میخوای ببینی خودتو در محضر خدای متعال که ببینی، این ریشه اساس این که اصلاح کنه خودت. درسته؟ این خیلی مهم. یه ذکر لسانی هم داریم که خب میدونید انواعی هم داره، و ذکر عملی هم اینه که همین که من میرسم سر دوراهی طاعت و معصیت بگم اینو خدا دوست نداره، اینو امام زمان نمیپسنده، من انجام نمیدم، اونی که او دوست داره انجام میدم. درست؟ و این حالت اگر در کسی پدید بیاد او به در محبتش میبیند که چقدر جلو میره و افزایش پیدا میکنه اون حالت محبتش. توجه میکنه؟ اگر کسی انجام داده و به این نتیجه نرسیده، همین الان اعلام کن. حتی یه مدتی که شما ملتزم به این نکته بشی، یعنی برسی سر این نکته، میگه این نگاه حرامه ولی یه اسر علیه السلام دوست نداره، چون دوست نداره من نگاه نمیکنم. یه مدتی این کار رو انجام بدید، اصلا میبینید وجود شما متفاوت میشه. این معامله حرامه، میشم خیلی جا درستش کرد ولی نمیخوام. این پول رو دوست نداره پسر امام حسن عسکری، من نمیرم سراغش. این سخن رو نمیگم، اون کار رو میکنم چون او دوست داره. اگر این چنین باشه خواهید دید که در شما چقدر متفاوت میشه. کار حتی به جایی میرسه، تو بعضی دعاها داریم زین العابدین علیه السلام از خدا میخواد وشغل قلوبنا به ذکری که ان کل ذکر، خدا یه کاری بکن دل ما فقط به یاد تو مشغول بشه، به یاد هیچ دیگه نباشه. یعنی یاد هر چیز دیگه میفته، اگر با یاد تو در تعارض نباشه به او مشغول میشه و الا میذاره کنار. وشغل قلوبنا به ذکری که ان کل ذکر. خب بیشتر یادداشت کردم ولی اجازه بدید رد بشم، چون امسال بناست که خود کوتاه‌تر توضیح بدم. بیشتر این خطبه امیرالمومنین علیه السلام رو جلو برم. یبیت حذرا و یصبح فرحا، شب در حالی شب رو به صبح میاره، در حالی که حالت پرهیز داره و حالت ترس و نگرانی داره. ترس و نگرانی و پرهیزش از چیه؟ حذرن مما حذر من الغفله، به ما خیلی تحذیر کردن، خیلی هشدار دادن که مواظب باشین گرفتار غفلت نشین. غفلت در مقابل ذکر. شما تا یاد خدا میفتی، تا یاد امام زمان میفتی، ابلیس و شیطان حرکت میکنه. نفس میخواد ما رو بدبخت کنه دیگه، شیطان میخواد ما رو بیچاره کنه. میدونه که اصلاح ما از یاد خداست، از یاد ولی خداست. اینه تا میدونه ما رو گرفتار غفلت میکنه. آدمای با تقوا حواسشون هست که چه چیزای غفلت آوره، نسبت به او حتما حالت پرهیز دارن، زود متذکر میشن که دارن در میافتن تو وادی غفلت. گاهی هم میبینن افتادن، تا متذکر میشوند بلافاصله اونجا تغییر حالت میده. به یکی از بزرگان گفته بودن که چیکار کنیم نمازهای ما با حضور قلب انجام بشه. گفته بود شما نمیخواد نماز با حضور قلب بخون، چون شما اول نمازتون میگی من میخوام نماز با حضور قلب بخونم، یه خوده که میگذره بعد میبینین نشد این نماز میذاریم کنار، تا آخر دیگه تو حال و هوای خودتون هستین، ایشالله نماز بعد هم دونسته به همون اول نماز تا رشته دستتون در میره، میره نماز بعد هیچ وقت گو اینجوری نکنید. چیکار کنید؟ پس فرموده بود که هر وقت تو نماز متذکر شوی که در حال غفلت، تو نماز نیستی، برگرد بیا تو نماز. تا متذکر، تا یه خود میگذره مجدد، چون شیطان میدونه دیگه که این ما با همین چیزا به جاهای بلند میرسیم، زود حواس ما رو پرت میکنه. تا حواست پرت شد خودت که نمیفهمی، ولی یه دفعه میبینی متذکرت میکنه که کجایی داری نماز میخونی. نگو باشه نماز بعد، او خو همینجا یه سبحان الله فقط مونده تو سجده آخر، همین یکی رو با توجه بگو. این تشهد حالا با توجه بخون، نشد نصف از تشهد، نشد اون جمله آخر اگر خدا ببینه، جمله قشنگیه، اگر خدا ببینه که هر وقت این آقای نیلچی رو تذکر میده که تو از من غافلی، میقاپه این تذکر رو میگیره، خدا به ملائکش میگه حالا پس بیشتر به تذکر بده. این از اوناست که تکونش میدیم قبول میکنه. توجه کردیم؟ اما اگه نه، تذکر میدیم نه، ما یه نماز کامل با توجه میخوایم بخونیم، یه عمری میگذاره نمازاش پشت هم. همینطور تو چیزای دیگه فرمود اگر وسط یه مجلسی فهمیدی این مجلس اتلاف عمره، این مجلس معصیته، الان نباید اینجا باشی، بلا فاصله اقدام کن، بلا فاصله. تا اقدام میکنی خدای متعال وقتی این کارو میکنی میگه این میخواد بیاد به سمت من، بار بعد او رو بیشتر متذکر میکنه، بیشتر او رو متنبه میکنه. راه اینه، هر وقت خدا ما رو متنبه کرد، متذکر کرد، قبول کنه. حذرن مما حذر من الغفله و فرحن بما اصاب من الفضل و الرحمه. اگر منه بی‌انصافی نمیکنه، میگه بالاخره من گرچه آدم بدی هستم، آدمی کثیفی هستم، ولی تو هم با همه اینها خدا یه عنایاتی هم کرده، بالاخره اومدم تو مجلس ابا عبدالله الحسین علیه السلام، میشد شرایط جوری بشه که نذره بیام. میشد تو این شرایط، خب الان خیلی هستن تا یه فرصتی گیر میاد، اگرچه بیچاره مسئولین هرچی میگن بابا مسافرت نرین، یه راهی سفر چنین و چنان میشن، شب تاسوعا و عاشورا تو شمال این مملکت حدود 2 میلیون آدم، واقعا نمیدونم حرمت سید و شهدا علیه السلام چگونه، انشالله که غافل بودن. ولی این غفلت اگه شامل حال من و شما نشده، حالا به هر دلیلی اینجوری نبوده که من و شما خیلی پیش خدا آبرومند بودیم، خدا حالا به چه دعای پدرمون بوده، مادرمون بوده، دعای همسایه‌مون بوده، دعای 7 نسل قبل از ما بوده، خلاصه یه جوری شده ما رو آورده تو جمع امام حسینیا. درست. از این اینو باید آدم قدرش رو بده. فرحن به ما اصاب من الفضل و الرحمه و نعمتهای دیگه خدا. خب عرضم تمام. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ رضای سراج رو. مسجد نایب سر چهارراه سرچشمه، نمیدونم میدونن خیلی از شما شاید بدونن، مسجد اونجا نماز میخون. گفت اومدم برم، یه درمونگاه سلامتم بود، نمیدونم الان هست نزدیک سرچشمه یا نه، اونجا درمونگاه سلامت بود. گفت اومدم برم مسجد، یه وقت یکی از یه مردی رو دیدم که یه قنداقه تو بغلشه، داره همینجور عشق میریزه و داره قدم میزه. گفتم نکنه این میخواد بره دکتر، پول نداره این بچه رو. بیام کمکش کن. رفتم جلو، گفتم آقا چیه؟ میخوای بری درمونگا بچه‌تو ببری؟ من حاضرم بیام. گفت نه حاج آقا، من قصه این نیست، این بچه مریض بود، مادرش به من گفت ببریش درمونگا بشه دکتر. آوردم قبل از اینکه به درمونگا برسم این بچه تو دست من از دنیا رفته. من نمیدونم برگردم خونه جواب مادرش رو باید چی بود. آقا سید الشهدا علیه السلام بچه رو گرفته بیاره بهش جرعه آبی بده. لم ترحمونی فرحمو هذا الطفل اما ترونه کیف یتلذذ عطشا. شما با من جنگ دارید، من با شما جنگ دارم. ای بچه چه گناهی کرده؟ نمیبینید از شدت تشنگی چگونه داره تلذی میکنه؟ ای کاش جواب امام حسین رو نداده بودن، ای کاش بی اعتنایی کرده بودن. اما سخن آقا سید الشهدا هنوز به پایان نرسیده بود. یه وقت ببینه این بچه روی دستش به شدت به جنبش آمده، نگاهی کنه ببینه تیر سجوبه بر گلوی نازک این بچه نشست. نمیدونم بعضی ها تو مقاتل میگن نوشتن فبقیه متحیرن آقا سید الشهدا مرد شما و رجع الحسین الى المخیم و دمه یجری على صدر الحسین. ای بچه تو آغوش امام حسین داره برمیگرده، خون روی سینه بابا جاری. آقا دیگه نیامد جلوی خیمه، راهشو کج کرد رفت پشت خیمه، یه قبر کوچکی با غلاف شمشیر کرد. قبل از آن که بچه رو روی قبر بگذارد یه وقت ببینه یه خانمی صدا میزنه محلل محلل.